در یک گفتگو به همان اندازه که سخن اهمیت دارد، شنیدن نیز نقش بنیادی و بیبدیلی را ایفا می کند. سخن برای شنیده شدن است و در آنجا که استماع و شنیدن وجود نداشته باشد، سخن نیز جایگاهی نخواهد داشت. به عبارت دیگر می توان گفت کسی که گوش ندارد، سخن نیز نمی گوید. تأثیر کلمات در زندگی ما بسیار زیاده. دعوت می کنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه کیمیای کلمات باشید از ایستگاه رادیوی فرهنگ. و قبل از شنیدن این برنامه، به اتفاق همکاران ارجمندم، آرزوی سعادت و خوشبختی برای شما دارم و از حضورتون مرخص میشیم.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات، پلیس به سوی آشنایی با ادبیات کهن ایران زمین و مؤلفان این حوزه، در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی عزیز. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سرکار خانم ناصری، عرض ادب دارم خدمت شما،
زنده باشید،
همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز و فرهیختم.
متشکرم. هفته گذشته صحبت کردیم راجع به کتاب با کاروان حله، مجموعه نقد ادبی با تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب. لطف میکنید چکیده رو بفرمایید از مطالبی که هفته گذشته در این برنامه مطرح کردیم.
عرض کردم که مرحوم دکتر زرینکوب، استاد زرینکوب، یک فرد بی‌نظیری در فرهنگ ماست. یک سوی قضیه ایشون تاریخ نگار و مورخه و محقق تاریخ،
بله،
سوی دیگر ادیبی است توانمند و بسیار آگاه که از بنیانگذاران نقد در فرهنگ معاصر ماست، نقد ادبی در فرهنگ معاصر ماست، و از سوی دیگه استاد دانشگاه که خب شخصیتش خیلی ها جذب ادب و فرهنگ ایران کرده، و سوی دیگر کاریشون مترجمی است بسیار خوشقلم و توانا، از فن شعر ارسطو تا ادبیات فرانسه رو برای ما ترجمه کردن ایشون. آقای دکتر زرینکوب از یک سو نویسنده اولین کتاب نقد ادبی هن. نقد ادبی آقای دکتر زرینکوب، همونجوری که جلسه پیش گفتم، تاریخ نقد ادبی است.
بله.
اما وقتی کسی اونو میخونه نباید توقع داشته باشه که ابزاری مثلا بهش بده، ولی واقعا وقتی میخونی حیرت میکنه که این تاریخ رو چجوری در آوردن که نقد ادبی در فرهنگ اسلامی ایرانی رو تونستند هم نقد کنن، هم تحلیل کنن، هم سیر تاریخیش رو بیان کنن، هم لابلای اون ابزار نقد رو اون آدم ها میتونن بگیرن که چه چیزهایی هست.
بله.
و بعد اومدن عملا برای ما نقد نوشتن. یکی از اونها همین کتابه، یکی از اونها سرنه، مثلا سرنه، یا فرض بفرمایید کتابی که درباره زندگی مولانا نوشتن. فقط زندگی مولانا تاریخ خشک نیست.
بله.
روایتیست همراه با نقد، روایتی است دلنشین با ریزکاری ها و تحلیل هایی که ما واقعا کم میبینیم، چون میدونید یه ایرادی که میگیرن به تألیفات در زبان فارسی، میگن ایرانی ها غالبا تحلیلگرای خوبی نیستن، باید از اروپایی ها یاد بگیرن. ولی وقتی که زرین کو میبینیم الگو میگیریم که تحلیل یعنی چه و نقد چه. خب ایشون سال 1347، اولا قبل از همه رو بگم، ایشون اوایل دهه 40 کتابی نوشتند با نام از کوچه رندان.
بله.
گفتن اگر میخواییم حافظ رو توی کوچه پیداش کنیم، آدرس خونش رو یه جایی پیدا کنیم، ببینیم به قول امروزی پاتوقش کجاست، حافظ رو باید تو کوچه رندان.
بله.
یا با اون کوچه رندان رو نوشتن. کوچه رندان یعنی این که شما اول مفهوم رند رو بفهم، وقتی فهمیدین. و ما از اون دهه 40 تا الان بحثمون سر مفهوم رندیست، فهم مفهوم رندی، گسترشش که بنیان گذارش ایشون. این رو جلسه گذشته عرض کردم که همسر ایشون خانم دکتر قمر آریان از خانواده بسیار فرهیخته، خودشون هم بسیار فرهیخته، استاد توانمندی بودن، ولی تمام همت خودشون رو عاشقانه صرف دکتر زرین کوب کردن که اون همت عاشقانه تبدیل بشه به این آثار گرانقدری که به عنوان باقیات السالحات تا زبان فارسی هست برای ایرانیان باقی میماند.
متشکرم از مقدمه مبسوطی که مطرح کردین راجع به مطالبی که هفته گذشته گفته بودین در این برنامه و مطرح شده بود برای شنوندگان عزیزی که تازه به جمع شنوندگان برنامه کیمیای کلمات پیوستن. دوستان عزیز شنونده، با ادامه این برنامه همراه ما بمانید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنم. شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات که دریچه ایست به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب با کاروان حله مجموعه نقد ادبی با تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. آقای دکتر پروین گنابادی، در برنامه هفته گذشته راجع به شاعران که صحبت کردیم رسیدیم به فردوسی. خواهش می‌کنم که صحبتتون رو ادامه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در این کتاب عرض کردم که با کاروان حله، همون جوری که شما در جلسه گذشته شعر معروف فرخی رو خوندید که با کاروان حله برفتم ز سیستان، اون حله اون پارچه فاخر استعاره است از فرهنگ و شعر و ادب ایرانی که تار و پودش از دل و جان شاعره و این اسم گذاری هم به خاطر همین است. و آقای دکتر زرین‌کوب با کاروان حله یعنی با کاروان شعر و شاعران. با رودکی شروع کردن که من توضیح مبسوط دادم و بعد دقیقی و بعد فردوسی.
بله.
هر زمان این بود که مثلا شما رودکی رو که در 8 صفحه میخونید، همه اون چیزی که مربوط به رودکی است در این 8 صفحه میبینید.
بله.
شروعش شروع شگفت انگیز قشنگی است، همه حرف علمی دقیق مستنده، ولی یه نوع روایتی داره که خیلی دلنشینه. شما حرف علمی رو دوست دارید اونجوری بشنوید، با یه روایت دلنشین، بدونید که از اون محدوده خارج بشن و نوع نگاه دقیقی که دارن، مثلا همین که به دقیقی اینجوری نگاه میکنن که این رو هم ماسه پرداز بدونیم یا مدحتگر، و بعد نوع نگاه دقیقی و امثال دقیقی که ظرف زمانی به وجود میاد که شاهنامه درش شکل میگیره. به شاهنامه که میرسن عنوانا رو من خواهش میکنم شنوندگان عزیز ما دقت بفرمایید. ببینید وقتی میگه آفریدگار رستم، رستم قهرمان حماسی ملت ایرانه. وقتی فردوسی این قهرمان رو میپروراند، رستمی درست میکنه، در واقع فردوسی داره چیکار میکنه؟ در واقع فردوسی داره برایند آرزوهای ملت ایران رو میریزه در شخصیت رستم. یعنی رستم میشه برایند آرزوهای یک ملت در طول تاریخ، کسی که دروغ نمیگه، کسی که برای سرزمینش میجنگه، کسی که وظیفش حفظ کیان ایرانه با راستی و درستی، و کسی که حتی اگر شک کنه اون مهاجم فرزندشه از وظیفش تخطی نمی کنه. وظیفه به خانوادهش ارجحیت داره، و کسی که آخر به یک مرگ تراژیک فوت میکنه.
بله.
و در واقع اون افتادن کشتن رستم به دست نابرادریش، بعد یک نوع تراژدی که بعدها هزار سال بعد مرحوم اخوان ثالث باز از اون دستمایی پیدا میکنه و خان هشتم رو میسراید، که یک فکر کنم شنوندگانمون بعدشون نیاد یه نکته ای در دو خط بگم. خان هشتم اخوان اینه، میگه رستم هفت خان و هفت مرحله رو رد کرد که رستم شد، که قهرمان شد.
بله.
اسطوره شد. یه خانه دیگه هم هست، اونو رد نمیکنه. میگه موقعی که برادرش میندازش توی چاه، حالا اون داستانو باید خانه هشتم اخوان رو بخونن. میندازش توی چاه و میره پشت درخت قایم میشه و رستم با تیر خودش میزنه و شغات رو میدوزه به درخت. اخوان میگه میتونست همین کارو بکنه، میتونست کمند خودش رو بندازه از اون چاه بیرون و بیاد خودش رو بکشه بالا، خودش رو نجات بده، دوباره برگرده، ولی نمیخواست. جایی که برادر به برادر خیانت میکنه، جایی که برادر میاد تمام افتخارات برادری که برای ملتی جنگیده با نابرادری زیر خاک میخواد دفن کنه و بکشدش، اونجا دیگه رستم نباید وجود داشته باشه. اون خانه هشتم رو رد نمیکنه، مثل اون در دنیای نامردی زندگی نمیکنه. هر فقط اینه، کاری ندارم. اون وقتی میگه آفریدگار رستم، یعنی آفریدگار ویژگی های زیستی ملت ایران، ویژگی های اخلاقی ملت ایران.
بله.
این میشود، یعنی میخوام بگم عنوانهایی که مرحوم دکتر زرینکوب به این شاعرا میده یه عنوانهای دقیق و بی‌نظیریست. بعد از اینکه مفصول راجع به فردوسی صحبت میکنن، میان سراغ فرخی شاعری از سیستان.
بله.
و ببینید انتخابا رو بخوام بگم، منوچهری شاعر طبیعت، که منوچهری رو واقعا میگن نقاش طبیعت هستن.
بله،
شعر منوچهری رو میخونه دیوانه میشه آدم، میگه خواهیم با چه نینکی به این طبیعت،
رنگوی طبیعت داره اشعارش.
مثلا ببینید، مثلا میگه فرو بارید، این عینت بفرمید، میگه فرو بارید بارانی ز گردون، چناچون برگ گل بارد به گلشن.
چقدر زیبا.
میگه بارونی میامد مثل برگ گل بود، هم لطافتش هم درشتیش. تو شعر فارسی هیچ کسی بارونو به این درشتی ندیده، همه به لطافت دیده.
بله.
این میگه مثل برگ گل بود، بزرگیشو داره میگه.
درسته.
خب یه نگاه دیگه ای داره،
زاویه دیدشون فرق داره.
ضمن این که بسیار هم به زبان فارسی مسلطه، هم به زبان عربی، و فخرش هم اینه که من عربی دانم.
بله.
فرخی هم کسی که یواش یواش در واقع سبک خراسانی که برونگراست، با نگاه فرخی میبینید یه مقدار درونگرا میشه. تشبیهاش، یه تشبیه خیلی قشنگی داره، وقتی داره کمند مندوهش رو وصل میکنه. خب میدونید که کمند اندازی یکی از مراحل پهلوانی بود و پهلوان و قهرمان و پادشاه مثلا میگن کمند انداز، کمند افکن، و شاهنامه میگه کمند افکن و گرز و شمشیر گیر، تو که هنر کمند افکنیه. میخواد استواری کمند ممدوح خودش رو به من و شما بگه.
بله.
میگه کمندش چون عهد دوستان سال خورده استوار. چقدر این قشنگه.
خیلی.
میگه استواری این تناب مثل عهد و پیمان دو تا دوستیه که 60 سال با هم دوستن
رفیقا،
و هیچ چیزی نمیتونه تو این 60 سال تلاطمای زندگی نتونسته پیوند اینا رو از هم بشکافه، کمند تو هم مثل این هیچ چیزی نمیتواند اون رو بشکافد. یه تشبیه ذهنی به حسی است و از اونجا میبینید که و به ویژه تغزلات اول قصایدش که بی نظیر لحاظ زبانی که در واقع ما زبان فارسی بعد از اون، یعنی چیزهایی که از فردوسی زبان فاخر و فخیم و به ویژه زبان فاخر و فخیم سبک خراسانی میبینیم پرتنتنه از قویه محکمه، در فرخی یک زبان ملایمی که داره میره به سمت سهل ممتنع شدن هم میبینیم که اوج این سهل و ممتنعی رو در سعدی میبینیم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، برنامه‌ای که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه شما. با ادامه این برنامه در کنارتون هستیم و در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و صحبت میکنیم راجع به کتاب با کاروان حله، مجموعه نقد ادبی با تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب. آقای دکتر پروین گنابادی، خواهش میکنم راجع به محتوای کتاب صحبت بکنید.
خواهش می‌کنم.
و بخش پایانی برنامه است.
خب تو چاپ اول فخری گرگانی نبوده با عنوان پیشرو شعر بزمی که این رو مرحوم زرینکوب بعد اضافه می‌کنند. فصل بسیار خوندنی دارن، آواره یمگان درباره ناصر خسرو، بی نظیر این فصل و خود شخصیت ناصر خسرو.
بله،
میدونید ناصر خسرو در سفر معروفش، سفرنامه معروفش که فکر میکنم 3-4 جلسه ما 5-6 سال پیش رو همین برنامه
بله
راجع به سفرنامه ناصر خسرو بحث کردیم، میگه من وقتی رسیدم به تبریز، قطران نام شاعری بود که رو زبان اشکالاتشو از شعر شاعران از من میپرسید.
بله.
و بعد از ناصر خسرو قطران رو میارن که پیش رو فارسیگویان آذربایجان، بعد سرگذشت و نقد شعر زندانی نا، یعنی شاعر زندانی به تعبیر ایشون هست، و بعد یک فصل دلنگیزی است راجع به خیام با عنوان پیر نشابور که هم رباعیات خیام، خیامیات.
بله.
این فصل رو وقتی دوستان بخونند و بعد از این اون فصل خیام در چشمه روشن دکتر یوسفی رو بخونن لذتی میبرن بی نهایت. به صنایعی میگن شوریده‌ای در غزنه.
بله.
غزنه که بعدن همین شوریده‌ای در غزنه عنوان کتابی میشه درباره صنایعی که دوستان عزیز ما کتابی که درباره صنایع نوشتن به عنوان اینه. راجب انوری که میرسن به عنوان پیامبر ستایشگران، این فصل هم خوندنیه، میان خاقانی، نظامی و سه فصل درجه یک عالی پشت سر هم، عطار، جلال الدین مولوی و سعدی. این ستا من به بچه ها همیشه میگم، سر کلاس میگم این ستا یه دوره عرفان خوندن و تاریخ ادبیات خوندن، نقد ادبی اینقدر قشنگ است. از ابن یمین میگن به عنوان دهقان شاعر قچ سرا، و بعد یکی از فصلهای دلنگیز کتاب خواجه رندان، یعنی حافظ، و ارادتی که مرحوم زرینکوب به حافظ داره، این فصل رو واقعا خوندنی کرده. جامی، صائب، بعدها بیدل اضافه میکنن، هاتف اصفهانی رو اضافه میکنن با عنوان شاعر دوستی ها، و قاآنی رو که میدونید قاآنی شاعر درباره.
بله.
قاجاری بود، محمد شاه و ناصرالدین شاه بود، و کسی بود که اولین برخوردی که امیر کبیر باهاش کرد خیلی جالب بود که ایشون رفت کتابی در فلاحت کشاورزی ترجمه کرد باب قاآنی در قصیده سراییش واقعا بی نظیره.
بله.
حالا سوای مسائل اینا، اقبال شاعر شرق، پروین زنی در قلم روی شعر و عرفان، بهار ستایشگر آزادی و دهخدا شاعر یا استاد شعر. دهخدا تموم میشه با دهخدا. و این رو عرض بکنم، شعر معروف مرغ سحر دهخدا،
بله،
به لحاظ تصویر پردازی، به لحاظ نوع نمادهایی که از شعر سنتی بازآفرینی میشه و مفاهیم جدیدی ازش گرفته میشه و نوع روایت شعر، یکی از زیباترین شعرهای صد سال اخیر است. یک دوم فنیست به لحاظ این که شما میبینید تغییر نگاه در شعر فارسی از همون مرغ سحر دهخدا شروع میشه.
بله.
یعنی دهخدا یک شخصیتی است که با شعر سنتی خودش، با شعر سنتی خودش شعر آزاد رو به وجود میاره.
یعنی بله.
دروازه باز میکنه به روی شعر نیمایی، اونم کسی که استاد شعر، شاعر استاد، شاعر درجه یکی است و کسی است که با نثر خودش باز یه راهی رو باز میکنه و مهمتر از همه اون حدت ذهن، تیز هوشی دهخداست که در لغتنامه بسیاری از حدس‌هایی که میزند حدس‌های صاحبی است. ببینید این رو دوستان عزیز ما، شنوندگان عزیز ما، حتما خواهش میکنم این رو مد نظر داشته باشن که لغتنامه زمانی تألیف شده که ما شاید، یعنی شروع لغتنامه و بعد در زمان تألیفش تو دهه 20 و حالا اول دهه 30 و اینها، ما امهات متون فارسیمون تصحیح نشده بود. خیلی از کتابهایی که علامه دهخدا و همکارانشون لغات رو ازش استخراج کردن نسخ خطیه، چاپای سنگی خیلی بعد حدس میزنن اینجا این کلمه غلطه، باید فلان باشه. بعد 40 سال بعد نسخه‌های جدید پیدا میشه، میگن حدس مرحوم علامه دهخدا درسته. برای همین بهش میگه استاد شعر. میخوام این رو عرض بکنم که کتاب با کاروان و حله، با کاروان شعر میاد تا شعر جدید، تا دروازه شعر نو. و حالا به چه دلیلی نمیدونیم که مرحوم دکتر زرینکوب که بسیار نوگرا هم بودند، بله، وارد شعر نو فارسی نشدند و با دهخدا که آقا در واقع شعر کهنش، آغازگر شعر فارسی است، این کتاب مستطاب رو به پایان میرسونن. کتابی است برای تمام علاقمندان شعر فارسی و فرهنگ ایرانی واجب و برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی اوجب واجبات.
متشکرم جناب دکتر پروین گنابادی که خیلی مبسوط این بحث گسترده رو شما با بیانی شیوا مطرح کردید و راجع به کتاب با کاروان حله صحبت کردید. با شنوندگان عزیز و محترم استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده که باز هم در کنار شما.
خدا پشت و پناهتون.
متشکرم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتون اعلام می‌کنم، 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
مهم است.
مهم است. مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم میخواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای... نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سران قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران قسطی بخر.
نمیگی برم سران؟ من دستی چک ندارم.
سران از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کاراگ سران برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلوم.